الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بحث در مسئله 26 که آیا فضولی در اعطاء بنی بحث و حجیت و قبول قول فضولی با اجازه مجیز، آیا این بحث در جایی که فضولی از مال مزکی اعطاء زکات به فقیر میکنه و بعدن مجیز این اعطا را اجازه میدهد جاریست ام لا؟ دیدیم مرحوم سید در عروه فرمودند خیر جائز نیست و این اعطاء زکاتی که فضولی از مال مالک انجام داده با اجازه لاحق مالک مجزی نخواهد بود، اما در قبال فرمایش سید برخی گفتند که مجزی. سخن گذشت در کلی مسئله و دیدیم مرحوم استاد خویی خواستم بگویند چون با اجازه متأخر همه عقود و ایقاعات قابل انتصاب به مجیز است، پس دلیل اوفو بالعقود شامل میشه ولو اجازه متأخر باشه و با اجازه متأخر عقد به مجیز انتصاب پیدا میکنه و دلیل اوفو بالعقود شامل خواهد شد. اما در قبال نظریه ایشون برخی از محققین گفتند که خیر دفع کردن و پرداخت کردن فضولی از مال مزکی زکات را این یک عمل خارجی است، عمل خارجی بقا نداره و با اجازه متأخر الشیء لا ینقلب اما وقع علیه، پس با اجازه متأخر این عمل متقدم فضولی عمل مجیز نخواهد شد. پس این دو نظریه متفاوت بود و طبعا فضلا این بحث در بسیاری دیگر از موارد کاربرد داره که آیا به راستی در عمل خارجی اذن سابق درست منتسب میکنه عمل را به شخص آذن یعنی اذن دهنده، اما اجازه که رضایت متأخر است عمل را به مجیز استناد نمیده و وقتی استناد نداد ادله عامه الصلح و جائزون اوفو بالعقود شامل نمیشه. این مسئله مهمه. ببینیم آیا براستی فرمایش مثل مرحوم عرض کنم که سید و همچنین اون محض فلسفی زیبای مرحوم عاشق محمد تقی عاملی در مصباح الهدى تمام میشه ام لا؟ امروز یه مقداری این مسئله را به عرض برسانم که خب ما در دست های عرض کنم فقه این که معمولا هیچ کدیش طلبی نمیتونه تمام دوره فقه را در درس خارج بخونه، این چیز مسلمیه. معمولا فضلا و طلاب و اونهایی که خوب کار میخوام بکنن یکی دو تا از مباحث معاملات، یکی دو سه تا هم از مباحث عبادات میخونن، بعد به همین کیفیت من صاحب قدرت استعداد در استنباط سایر مسائل هم میشن. و بالخصوص که بسیاری از مسائل دیگر یا که در مواحث دیگره به مناسبت‌های کلیاتش در همون مواحثی که می‌خوانند مطرح میشه. همونطوری که الان ملازم زمان شیخ انصاری در کتاب مکاسب اونقدر از قواعد فقهیه در معاملات به کار گرفته که خب کسی که یک مکاسب شیخ را دقیق بخونه میتونه در باب زمانات، در باب عیادی متعاقبه، در باب قصد، در چهرها، در ده ها موارد دیگر اون قواعد را به کار بگیره. حالا یکی از قواعدی که گرچه بحث ما بحث زکاته ولی به کار برد فراوانی داره همین بحثی است که حالا به عرض میرسانی. خب عرض کنم حضورتون که ما در جلسه قبل مقدماتی برای توضیح فرمایش مرحوم از کنم آملی در مصباح الخدا جلد دهم به عرض رسوندیم که بر اساس اون مقدمات گفتیم معمولا بله حق همینه، عمل خارجی با اجازه متأخر منتسب به مجیز نمیشه. خب بالاخره یه کسی یه کاری که کرده، مثلا آمده یه نقاشی که خانه شما را بدون اجازه شما نقاشی کرده، شما بعد راضی بشید، خیلی خوب این رضایت بعد شما موجب میشه که به او یه کمک هم بکنید، پولی هم بدید. اما در حقیقت این نقاشی نمیگیم شما نقاشی کردید منزلتون را، بله اگر اول اجازه دادید و نقاشی کرد نقاش منزل شما را، میگیم که بله آقای فلان منزلش نقاشی کرد. اما اگر بدون اجازه شما این آقای نقاش آمد منزل شما را نقاشی کرد، شما هم رفته بودی اصلا یه شهر دیگری، بعد برگشتی، اولا اوقات تلخ شد، این چه خرجی برای ما درست کردی، بعد دیگه آمدم واسطه شدن شما قبول کردی و یه پولی به اون نقاش میدید، میگن آقای زحمتی کشیده، اما نمیگن شما دیگه خانه نقاشی کردی، به شما عمل اسناد داده نمیشه. آقایون هم میخوان همین حرف بزنن که بعد دیدم اتفاقا دیگرانی که در همین زکات باز نوشتن کتبی را، اونها هم که مراجعه کردیم دیدیم اونها هم همینطور نظر مرحوم سید را تأیید کردن که خب بله این آقای فضولی بدون اجازه مالک رفته از انبار مالک یا از استبل مالک آخر در آورده یک گوسفندی را زکاتن داده به یک فقیری. بعد ده روز پنج روز صاحبش فهمید، قصه را فهمید، خب خیلی خوب حالا که داده اجازه دادیم. آیا میگم به این که آقای صاحب گوسفند زکات مالش را داد؟ همچی چیزی نیست، این عمل از او واقع نشده و چون از او واقع نشده پس این اعطاء زکات نکرده. این اشکال هست. میگن علت این که مرحوم استاد خویی به تبع بعض از روایات اجازه متأخر را هم مجزی دانسته، میگن این در عقوده، عقود از انشائیات، انشائیات یک نوع بقا داره، بقا در عالم اعتبار و انشاء. داستان عروه بارقی خب همین بود، عروه بارقی پیامبر اکرم بهش یک درهم داد برو گوسفندی بخر، این رفت به یک درهم به جای یک گوسفند دو گوسفند خرید، بعد هم آمد یکیش را باز به یک درهم فروخت، بعد آمد هم گوسفند برای رسول خدا آورد و هم درهمش را. پیغمبر فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینک، اجازه متأخر داد برای معامله‌ای که قبلا عروه بارقی انشاء کرده بود، حالا یا به صورت عقد یا به صورت معاتات انشاء بیع و شراء کرده بود. پیامبر انشائیات میگن قابل بقا در عالم اعتبار به انشاء هست، اما عمل خارجی دیگه بقا و غیر بقا نداره، عمل خارجی با تحققش تمام میشه ظرفش و دیگه لا ینقلب الشیء اما وقع علیه، مثل همون مثال عرض کنم که رنگامیزی نقاشی منظر شما را عرض کردن. آقایون میگن که بله داستان عروه بارقی که عمده دلیل بر فضولی است، یا حتی نکاح که در روایات فضولی مجله به نکاح عبد عمید اشاره می کنند که بعدن اگر نکاح کرد و مالک اجازه داد، یا حتی یک زنی را نکاح کردن بعد اجازه داد مجزیه، چون میگن باز نکاح یه امر انشائی و اعتباریه قابل برای فرض بقا هست. اینجا چطوری؟ اینجا بالاخره عملی در خارج واقع شده بدون اجازه مالک و یک فضولی آمده از انبار از استبل آقا یک گوسفند را خارج کرده، رفته به عنوان زکات به فقیر داده، 10 روز بعد بیچاره مالک مطلع شد، خیلی خوب حالا راضی شد و قبول کرد. اما این قبول متأخر را نمیگن المالک و اعطى الزکات، مالک زکات اخراج کرد، مالک زکات را داد، نه دیگری داده، مالک راضی شده به عمل او. این یاست که مسئل مشکل میشه. دیدم بعض از معاصرین مرحوم صادقی به این نکته مثلا اصلا اشاره نکرده، فقط میگه این مسئله ما بستگی به این داره که آیا فضولی را علل قاعده بدانیم یا ندانیم. اما به این نکته‌ای که مرحوم آقای عاملی و دیگران اشاره کردن چیز در این رابطه بیان نکرده. اما دیدم بعض از معاصرین یه نکته حرف بدی نزدن، میگن درسته که اعطا و دفع کردن یعنی پرداخت به فقیر اینها فعل خارجیه و امور تکوینی به انتصاب پیدا نمی کنه، از شیء لا ینقلب اما وقع علیه، درست. اما فرض بر اینه که این اعطا و دفع به عنوان زکات دفع شده، این عنوان عنوان انشائی و عنوان اعتباریه. بله اون چیزی که در خارج تغییر پیدا نمی کنه اعطا و دفع، لا اعطا و لا دفع نمیشه، معلوم دفع فضولی هم دفع غیر فضولی نمیشه. اما پرداخت به عنوان زکات، این نکته، چون پرداخت ها میشه به عناوین مختلف میشه، یک عنوانش هم پرداخت به عنوان زکاته. خب این پرداخت به عنوان زکات این یک امر اعتباری است و قابل برای بقا هست که بگیم آقا پرداخت زکات به ما هو زکاتون، این مثل سایر انشائیات قابل برای بقا هست و با اجازه مجیز منتسب به مجیز و مزکی میشه. اتفاقا داستان عروه بارقی هم همینطور بوده. عروه بارقی معلومه نیست که حالا عقد انشاء کرده بوده، به صورت معاتات رفته با یک درهم 2 گوسفند خریده، بعد باز یک گوسفند را به دیگری فروخته و به اون به معاطاتن، اگر معاطاتن داده باشه، به صورت تعاطی داده و درهم هم گرفته. این عمل عمل آقای بروه بارقی بوده و معاطات بوده، اما رسول گرامی البته میگیم ظاهرن معاطات بوده یا لااقل شامل میشه فرض معاطات را، و معاطات هم عملی بوده در خارج، ولی رسول گرامی بعد از اطلاع فرمود بارک الله لک فی سبقت یمینک و به این کیفیت اجازه داده. پس می شود درست کرد و افتان موضوعی. حالا شما مجتهدید انشاءالله آن قریب و خودتون نظر بدید به این مطلب از چه قرار. خیلی از این که بگذارید، بعد در همین مسئله یک جمله مرحوم سید در آخر مسئله میگن، میفرمان به این که نعم لو کان المال باقیا فی ید الفقیر او طالفا مع زمانه به ان یکون عالما بالحال، عالما فی حال العلم، عالما بالحال یجوز له الاحتساب اذا کان باقیا علی فقره. میفهمم بگی خیر، حالا اگر فضولی آمد این از کنم گوسفند را از آخر در آورده بود و داد به فقیر و بعد از 10 روز هم مالک مطلع شد، به قول سید که فضولی در اینجا جاری نمیشه، میگن خب حالا اگر احیانا این گوسفند هنوز باقیه در ید این آقای فقیره و فقیر هم به فقرش باقیه، میتوانه الان مالک بگه خیلی خوب این گوسفند مال منه، من این گوسفند را به جناب عالی دادم به عنوان زکات. خود درسته. یا اگر گوسفند در ید فقیر تلف شده بوده، به طوری تلف شده بود که این آقای فقیر میدانسته این مالک این معطی اول فضولیه و در این حال آمد گوسفند را سر برید و قرمه کرد و خوردن خودش و در بچهش و تلف شد و چون ضامن بوده، پس بنابراین در ذمه او قیمت گوسفند ثابت میشه. خب باز ذمه فقیر مشتغل میشود به مالک، میتوانه مالک الان به نیت زکات ذمه او را ابرا کنه، اگر به حالت فقر باقی که باقی هم هست. سید میفهم در این دو فرض بله صحیحه. پس یکی فرضی که خود این باقی در ید فقیره و فقیر هم به فقرش باقیه، الان میتوانه مالک همون گوسفند را به نیت زکات حساب کنه. دوم این که نه تلف شده، اما به طوری تلف شده که خود فقیر ضامن بوده، پس اینکه میدونست این آقا فضولیه و در این حال تصرف کرده و کشته، پس ذمه فقیر به دین و قیمت گوسفند مدیونه. حالا آقای مالک ابراء میکنه ذمه او را به قصد زکات. این درست. استاد در حاشیه نوشتن که این که سید فرموده با فرض تلف و زمان فقیر، بعد میگه به ان یکون عالمن، به این که اگر فقیر عالم به حال بوده زامنه و بعد میتوانه مزکی احتساب زکات کنه، میگه این اختصاص به حال علم نداره، در حال جهلم باز میتوانه مالک حساب زکات کنه. خب این فرمایشات این مداری توضیح بدم و بگذاریم. اما فرمایش سید خوب روشنه. سید گفتش که اگر این باقیه میتونه زکات حساب کنه، خب بله. نه این مثل این که یک مالی را ودیعه سپرده، یه آدم فقیری به یه آدم مالداری به یک فقیر بیچاره، گفتیم اما دستت امانت باشه. خب بعد میره مثلا صفا رو بر میگرده، سالش هم میرسه، یکی خیلی خوب آقا اون امانتی که دست شماست به عنوان زکات حساب کردن. خب بله، اداء زکات کرده، وقع صدر من اهله وقع فی محله. اگرم تلف شده باشه خیلی خوب، باز میگه آقا تو دامن قیمت هستی. ما قبلا خوندیم که امام فرمود میتونه به قرض بده به فقیر سر سال حساب زکات کنه، الانم به منظره ذمه او مشغول به قیمت زکاته، میتونه قیمت را به عنوان زکات حساب کنه. فرمایش سید روشنه. خب اما چرا استاد میگه اختصاص به فرض علم نداره، فرض جهل فقیر هم شامله؟ بله ببینید، خب فرض بر این است که آقای فقیر این مالی را که از فضولی گرفته به عنوان زکات هم که گرفته، خب یا عالمی که این شخص فضولیه و از کنون فضولتن گوسفند را از آخر مالک درآورده و به او داده، خب اگر عالم بوده که 100% معلوم زامنه، برای اینکه مال مردم را گرفته از یک قاصبی گرفته، خب زامن مال مردم هست، اگرم اتلاف کرد باید قیمتش را به صاحب مال بپردازه. اما اگر جاهل بود مگر به سید عرض میکنیم اگر براشد فقیر جاهل بود مگر زامن نیست؟ ببینید اگر مالک به فقیر مال را داد و جاهل بود، خیلی خوب بگیم المغرور یرجع الی من غر، فقیر زامن مال نیست. اما فرض بر این است که فضولی قاصب مال مردم را به فقیر داده، بعد در ید فقیر تلف شده، خب مگر ما در بحث ایادی متعاقبه قصر نخوندیم که اگر بنا شد یک قاصبی مالی را از جناب عالی قصر کرد فروخت به بقالی، بقال جاهل هم نمیدانست فروخت به یک چقالی، چقال جاهل هم نمیدانست فروخت به یک دلالی، 10 دستم که بگذره همه ایادی زامنند و میتوانه مالک به هر یک از این ایادی رجوع کنه، چون فرمود علل ید ما اخذت حتی تعدی، هر یدی که بر مال مردم قرار بگیرد و به اذن مالک نباشه اون ید زمان داره، چه بدانه ذلیت چه ندانه، منتها اگر دانست معصیت هم کرده، اگر ندانست زمان از بین نمیره. بنابراین اگر بفرد فقیر جاهلم هست به اینکه این آقایی که گوسفند بهش داده فضولیه، بالاخره ید او بر مال مردم ثابت شده و بعد اتلاف کرده، علل قاعده مال مردم را ضامنه و میتواند که بازخواست کنه صاحب مال از فقیر، منتها اگر پس گرفت فقیر رجوع میکنه، فقیر جاهل رجوع میکنه به فضولی، میگه تو مرا مغرور کردی، المغرور یرجع الی من غر. اما اگر حساب کرد مالک با فضولی دیگه زمانی او حق رجوع نداره و فضولی هم ذمه‌اش و آقای با مزکی هم ذمه‌اش بری میشه. خب این مسئله 26 تمام شد. مسئله 27، مسئله 27 سید می‌فرمایند که اگر کسی دیگری را وکیل کرد که آقا شما این زکات مال مرا خارج کنید و به فقرا برسانید، آیا میتوانه این آدم وکیل اگر خودش فقیره برای خودش هم حصه ای بگیره یا خیر؟ مرحوم سید میگه بله جایز است که اگر آقای وکیل خودش هم مستحق ماله و مورد برای ماله، میتوانه به مقداری که به دیگران میده برای خودش هم بگیره. بلکه بعضی گفتن که نه لازم نیست حتی به مقدار دیگران، میتونه بیشتر از دیگران اگر خودش مستحقه برداره. بعضی هم گفتن نه این مسئله جایز نیست، برای اینکه ظاهر اینکه وکیلش کرده مال مرا به فقرا برسان یعنی خودت نگیر بلکه به دیگران این مال را بده، پس اجازه تصرف خود او را نداده است. این مسئله 27. در این مسئله مرحوم آقای حکیم در مستنسک می فرمان این بستگی به این داره که آیا وکالتی که صاحب مال به این مرد وکیل داده آیا داریه وکالتش عام است به حیثی که شامل خودش هم بشه، یا دایره وکالت او عام نیست و بلکه ما سوای خودشه؟ اگر دایرش ما سوای خودش بود پس برداشت خودش بدون اجازه موکل بوده و باطله. آقای سید در متن عروه میگه این دائر مدار غرض موکله. اگر غرض موکل مثلا براءت ذمه خودش باشه، خب وکیل میبینه فقیره، به گرفتن خودش هم براءت ذمه براش حاصل میشه. و اگر اینکه غرض او این نباشه و میخواد برسانه حتما به دیگران فقرای شهر برسانه، خب نمیتونه این صورت خودش را بگیره. پس سید موضوع را بر اساس غرض تدوین کرده. مرحوم آقای حکیم میگه خیر، غرض داییه و دایی دخیل در مقام عمل نیست، بلکه مدار بر توسعه و تضییق دایره وکالته. استاد خویی میگه منظور سید از کلمه دایی همون مفاد الفاظشه که چی غرض گوینده و موکل از لفظ وکالت بوده، که پس نظر سید که تعبیر به دایی کرده همون فرمایش حکیمه و اشکال آقای حکیم که تخلف دایی ضرر نداره اشکال واردی نیست. مسئله این استش که ببینیم آیا لفظ موکل طوریست که شامل حال خود وکیل هم میشه یا خیر شامل حال وکیل نمیشه. اگر معدای لفظ ولو به قرینه حالیه مقامیه مقالیه طوریست که شامل میشه حتی خود وکیل را، قبه ها میتونه خود وکیلم بگیره، ولی اگر معدای لفظ طوریست که ظهور داره در ناسوای وکیل یا لااقل کشف از عموم و اطلاق نکنه وکیل نباید از این مال برداره. خب این هم فرمایش استاد خویی در تفسیر فرمایش سید و نظرات این سه بزرگواری که به عرض رسوند. خب البته من دو مطلب را عرض کنم، باقی سخن برای فردا. مطلب اول این استش که این مسئله اختصاص به باب زکات نداره، همه ابواب این جاریه. ولی یک کسی کفاره میده به یک آدمی که تو برای این کفاره من رو برسان، یا نذر کرده به طلاب و علوم دینیه بده، بعد میگه آقا شما این را برو به طلاب برسان، یا نمیدونم صدقه مستحبیه یا خمسه یا سهم امامه، فرق نمی کنه. در همه این موارد این مسئله اگر کسی به وکیلی داد و اون وکیل مخبل بود در رسوندن، الکلام هو الکلام، هیچ فرق نمی کنه، اساس باب زکات نداره. نکته دوم اینه که این مسئله به حسب عالم ثبوت در شکی نیست که بالاخره مسئله دائر مدار اینه که آیا موکل اجازه میدهد که خود اینم برداشت کنه، اگه اجازه داده قطعا میتونه برداشت کنه و اگر مستحق خودش هم فقیره، و یا در عالم ثبوت نداده اجازه، خب حق برداشت نداره، چون لا یجوز لعهد ان یتصرف الا باذن مالکه. پس اینها مسئله از حال ثبوت هم روشنه. عمده بحث در مقام اثباته که آیا به حسب مقام اثبات و دلالت آیا الفاظ موکل دلیل بر جواز برداشت خود وکیل هم هست ام لا. مسئله اینه که روایات در باب مختلفه، تتاوای بزرگان هم در باب مختلفه و سیعت البحث انشاءالله.